شب در ایران شنونده رادیو فردا هستید. مجله نیمه شب رادیو فردا. نیمه شب بر شما خوش. شنونده همراه رادیو فردا فهیم خضری دری هستم و تنها ثانیه های گذشته از یک روز تازه پنجشنبه 21 مهر ماه 13 ماه اکتبر از تقویم میلادی شما را همراهی میکنم با مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر در این پاسی از شب گذشته هم همچنان دارید ما رو همراهی میکنید که بعد بگم شنونده بسیار خوبی هستید و از انتخابتون خیلی خوشحال و سپاسگزاریم. یک ساعت برنامه زنده پیش روی شماست، از گفتگو گرفته تا تحلیل و گزارش و خبرهای از ایران و جهان با مهرداد قاسم‌فر که همراه من هست در استودیوی خبر رادیو فردا. شما رو می سپارم به مهرداد قاسم‌فر تا خبرها رو مروری کنید و بازگردیم و ادامه بدیم با هم این مجله رو.
سپاسگزارم از تو فهیمه و درود و سلام میگم به شنوندگانمون که در نیمه شب ایران نخستین ثانیه‌های بامداد روز پنجشنبه همچنان با ما هستند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن تنش با تهران را به صورت خطرناکی تشدید میکند. خانم کلینتون افزود که مقام‌های آمریکایی رایزنی با سفیران دائم کشورهای عضو شورای امنیت در این زمینه را آغاز کردند. وزیر خارجه آمریکا هدف از این مذاکرات را رسیدن به اجماع برای محکوم کردن ایران یا اقدامات دیگر توصیف کرد. هیلاری کلینتون تاکید کرد که ایران باید پاسخگو باشد. از طرفی یک روز پس از آنکه مقام‌های آمریکایی دو ایرانی را به تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم می‌کنند، سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه اتهامات آمریکا مبنی بر دخالت برخی از اعضای سپاه پاسداران در این توطئه را مضحک و بی‌اساس خوانده است. به گزارش واحد مرکزی خبر حسین سلامی اضافه کرده این گونه اقدامات سناریوی نخنما و بی‌اساس بوده و در حقیقت نوعی فرافکنی و ایجاد انحراف در افکار عمومی دنیا از نهضت ضد سرمایه‌داری وال استریت در منطقه و جهان است. مقام‌های وزارت دادگستری و همچنین پلیس فدرال آمریکا روز سه‌شنبه گفتند دو ایرانی در صدد بودند که به سفارتخانه‌های عربستان سعودی و اسرائیل در واشنگتن حمله کرده و سفیر عربستان سعودی در آمریکا را ترور کنند. یک روز بعد از آنکه مقام‌های قضایی آمریکا ایران را به دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کردند، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت هواپیمایی ماهان ایر را به دلیل ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست تحریمی‌اش قرار داده. در بیانیه‌ای وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده ماهان ایر خدماتی هوایی چون انتقال نیروها و کمک‌های مالی را برای نیروهای سپاه پاسداران انجام می‌دهد. در این بیانیه نوشته شده این بیانگر چهره دیگری از تلاش‌های گسترده سپاه پاسداران برای نفوذ در بخش تجاری ایران برای تسهیل کمک‌هایش به تروریسم است. بر این اساس اموال و دارایی‌های شرکت هواپیمایی ماهان ایر در قلمرو آمریکا توقیف و مسدود شده است. دولت آمریکا روز چهارشنبه از احتمال آزادی گیلاد شلیت سرباز اسیر اسرائیلی استقبال کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن اعلام داشت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار آزادی این سرباز اسرائیلی شده بود. روز سه‌شنبه مقام‌های فلسطینی و اسرائیلی اعلام کردند که 1000 فلسطینی زندانی در مقابل آزادی گیلاد شلیت آزاد خواهند شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از مردم خواسته تا در انتخابات مجلس نهم نمایندگانی را انتخاب کنند که به گفته او به کانونهای ثروت و قدرت وصل نباشند و بر طبق وظایف انقلابی خود عمل کنند. آقای خامنه ای که به کرمانشاه سفر کرده در جمع مردم این شهر اظهار داشت انتخابات برای کشور، نظام و مردم یک دستاورد بزرگ است. او تاکید کرد حضور و شرکت مردم در انتخابات آینده مجلس باید وسیع و گسترده باشد.
مهداد قاسم‌فر بود با آخرین خبرها از رادیو فردا. میریم سری بزنیم ببینیم که سردبیر و همکارانم برای شما در این مجله نیمه شب چه تدارک دیدند. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که میشنوید. همچنان اتهامی که امریکا متوجه ایران کرده موضوع خبرهای رسانه‌های جهان است. گفتگوی اختصاصی داریم با آلنیر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در همین زمینه. دادستان کل امریکا و رئیس پلیس فدرال آن کشور کنفرانسی خبری برگزار کردند. از این کنفرانس بیشتر خواهید شنید. هزار نفر در برابر یک نفر. گیلاد شلیت به خانه باز می‌گردد. و امروز سالگرد درگذشت مرضیه هم هست، هنرمند و خواننده‌ای که دوستش داریم و داشتیم. همه اینها در این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا، ما رو همراهی کنید و بشنوید. سرتیپ پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، روز چهارشنبه اتهامات آمریکا را مضحک، ساختگی و بی اساس خواند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که نیروی قدس سپاه پاسداران ایران توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن و بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های عربستان و اسرائیل را طراحی کرده و با همکاری یک ایرانی مقیم تگزاس قصد داشته به وسیله کارتل قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک آن را به اجرا بگذارد. آلنیر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا است که در گفتگو با رادیو فردا به بعضی پرسش‌هایی که در این مورد مطرح است پاسخ داده. مینا بهارمست همکارم پیش از هر چیز از آقای ایر پرسیده که وزارت دادگستری آمریکا آیا مدارکی قاطع در اختیار دارد که چنین اتهاماتی را وارد می‌کند؟
دیروز در این کنفرانس مطبوعاتی وزیر دادگستری هم تمام اسناد و مدارک مربوطه ایشون فرمودن که بازن، یعنی علنی هن، طبقه بندی نشده. هر سیستم ما یک سیستم شفاف است و هر کسی میتونه تمام جزئیات این نقشه را مرور کنه.
آقای آلن، این افراد رسما متهم شدن و اگر شدن دقیقا به چه اتهامی؟
همون گونه که دیروز وزیر دادگستری از توسطشون اعلام شد، ایشون متهم شدن به نقض چند قوانین هم آمریکایی و بین المللی و نقطه کلیدی این است که این الان یک مورد دیگر از استفاده ابزاری ایران، دولت ایران یا عناصر دولت ایران از خشونت برای مقاصد خودشون است. و همونطور همون گونه که وزیر امور خارجه کلینتون فرمودن دیروز، این توطئه که کشف شده یک افزایش خطرناک استفاده دیرینه ایران از خشونت است و ما وارد گفتگو شدیم با همکارانمون در جامعه بین المللی تا یه راهی را پیدا کنیم که ایران دست بردارند از این نوع حرکات تحریک‌آمیز و غیر قانونی و غیر مشروع.
شما الان اشاره کردید به این که مشغول صحبت با متحدان خودتون هستید، متحدان آمریکا، برای اینکه تصمیماتی رو در این زمینه بگیرید. اما اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که صادر کرده واکنش خیلی محتاطانه نشون داده به اتهام‌هایی که آمریکا به ایران وارد کرده و گفته که در انتظارن تا وزارت دادگستری آمریکا سریعاً این اتهام‌ها رو شفاف بکنه. یعنی به نظر میرسه که اتحادیه اروپا هم مطمئن نیست و با توضیحات وزارت دادگستری آمریکا قانع نشده.
همون گونه که عرض کردم حضورتون، اطلاعات ما معتبر موثق است. یعنی این یک تحقیقات و بررسی چند ماهه بود از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکاست با همکاری از کشوری دیگر و اسناد و مدارک مربوطه را دیروز اعلام کردند و سیستم ما یک سیستم شفاف است با نظارت کامل و هر که دلش بخواد میتونه این اسناد و مدارک را مرور کند.
چه بخشی از حکومت ایران دقیقاً متهمه در این ماجرا؟
یعنی همون گونه که دیروز اعلام شد، یعنی این نقشه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن توسط عناصر دولت ایران هدایت شده است و همون گونه که قبلا اعلام شد، ما ایران را منزوی تر میکنیم و فشار بیشتر میاریم روی سپاه پاسداران و روی نیروی قدس. و در اعلام دیروز وزارت اداری، چهار از اون پنج نفر که بر علیه اون تحریم اعمال شد اعضای بلند پایه سپاه پاسداران بود. پس معلوم و مبرهن است و از این نظر تشدید فشار میکنیم، یعنی تمام دولت ایران را منزوی تر خواهیم کرد، مخصوصا سپاه پاسداران و نیروی قدس.
ایران از همون لحظه اول که این خبر منتشر شد اون رو به شدت و قاطعانه رد کرده. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل به دبیر کل سازمان ملل نامه نوشته و اعتراض کرده و گفته که آمریکا با انگیزه های سیاسی این اتهامات رو به ایران وارد میکنه برای اینکه افکار عمومی رو از مسائل داخلی خود آمریکا منحرف کنه.
همونطور که همین الان گفتم، مدارک اسناد هست، یعنی ما علکی محض رضای خدا اینو اعلام نکردیم دیروز. این یک تحقیقات و بررسی قضایی چند ماهه بود از نهادهای مختلف امنیتی و اطلاعاتی آمریکاست که نشون داد که این طرح ترور وجود داشت. ما مجبور شدیم عمل کنیم، اونو افشا کنیم و خونسا کنیم. اصل مطلب این است که الان نه تنها آمریکا، چون مسئله زدیت آمریکا بر علیه ایران که نیست، این مسئله پایبندی ایران به قوانین بین المللی است و نقش کشی برای ترور کردن یک دیپلمات در خاک آمریکا، همون گونه که عرض کردم حضورتون، یک افزایش خطرناک استفاده دیرینه ایران از خشونت است و غیر قابل قبول است.
ایران میگه که آمریکا میخواد در روابط ایران و عربستان سعودی که روابطی دوستانه است بحران ایجاد کنه.
این مسئله سیاسی نیست، این مسئله قضایی است و از این نظر اعلام دیروز توسط وزارت دادگستری اجرا شده، یعنی این نقش ترور یک دیپلمات در حق آمریکا بود و نه تنها آمریکا بلکه جامعه بین المللی وارد عمل میشیم تا ایران را ترغیب کنیم دست بردارن از حمایتشون برای تروریسم.
وقتی شما صحبت از این میکنید که وارد عمل میشید، منظور چیه؟ یعنی علاوه بر تحریم ها چه کار دیگری آمریکا میتونه بکنه؟
یعنی دیروز که وزارت خزانه داری این 5 نفر را تحریم کردن و همین گونه که عرض کردم، الان وارد یک پروسه مشورت و گفتگو با هم پیمانانمون تا با هم مشترکن یه راهی رو پیدا کنیم که ایران پایان دهد به این حمایتشون از عملیات تروریستی.
احتمال حمله نظامی به ایران یا اقداماتی از این نوع هم در این صحبت‌ها و مشورت‌هایی که میشه مطرح میشه؟
مثل عرض کردم، وارد مذاکره و گفتگو با هم پیمانانمون میشویم یا تشدید فشار میکنیم از نظر مالی، از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی بر ایران، مخصوصا اون عناصر و عواملی مربوطه و مقصر، یعنی سپاه پاسداران و نیروی قدس.
آقای علن، هدف ایران از این کار چه میتونه باشه از نظر شما؟ چرا باید ایران اون هم در واشنگتن بخواد دست به چنین کاری بزنه که تا این حد عواقب وخیمی میتونه برای ایران داشته باشه؟
اصلا من نمیتونم گمانه زنی کنم چرا الان ایران این کار رو کردن. چیزی که من خوب میدونم همون چیزی که عرض کردم حضورتون، که اطلاعات مبرهن داریم و معتبر و موثق که این توطئه توسط عناصر دولت ایران هدایت شده است.
مقام های ایران که امروز واکنش نشون دادند گفتند که آمریکا بارها از این گونه اتهام ها به ایران وارد کرده ولی بعداً ناچار شده عذرخواهی کنه و این بار هم ناچار خواهد شد که عذرخواهی کنه.
توضیح واضحات میکنم، اسناد و مدارک داریم، این اسناد و مدارک طبقه بندی نشده است و قابل بررسی و مرور هست.
این سوال هم برای خیلی ها مطرح شده در مورد اعتبار شخصی که الان متهمه و زندانی ارباب سیار. این شخص تا چه حد قابل اعتماده؟ در به خاطر اینکه گفته میشه، خود رسانه‌های آمریکا هم گفتن که حدود 10 سال پیش این شخص به سرقت متهم شده و زندانی بوده و همینطور با کارتل‌های مواد مخدر مکزیک ارتباط داشته، به چنین شخصی و حرفاش تا چه حد میشه اعتماد کرد؟
پوزش میخوام که باید تکرار کنم حرفمو این مدارک و اسناد سری، این دادگاه سری که نیست، این کیفر خواست، این اتهامات علنی هست و این نتیجه بررسی و تحقیقات چند ماهه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکاست در همکاری با یک کشور دیگر.
گفته میشه که عدم موفقیت دولت اوباما برای بهبود رابطش با ایران و همینطور مشکلاتی که آمریکا با عربستان سعودی داره و مسائل بحرین سبب میشه که تا آمریکا این گونه اتهامات رو وارد کنه.
این مسئله اصلا به ما نمیچسبه. این مسئله سیاسی نیست. این مسئله ژئوپلیتیک نیست. این مسئله قضاییه که چند نفر یک توطئه بود که یک سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ترور کنه. ما این طرح رو کشف کردیم، خونسا کردیم. الان ما وارد مذاکره و گفتگو شدیم با متحدانمون تا یک پیغام قوی به ایران بفرستیم که نباید این کار رو بکنه.
آلن ایر بود، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، گفتگو میکرد با همکارم مینا بهارمست. اما در امتداد همین موضوع در امریکا و اروپا واکنش ها به کشف و خنثی‌سازی طرح ترور سفیر عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. به دنبال کنفرانس خبری دادستان کل امریکا و رئیس پلیس فدرال آن کشور در روز سه‌شنبه و متهم ساختن ایران به دست داشتن در این طرح ترور، تحلیلگران نظرهای مختلفی درباره امکان انجام این طرح و دلایل احتمالی آن ارائه دادند. عده‌ای از تحلیلگران معتقد هستند که در صورتی که اتهامات مطرح شده علیه یکی از اعضای سپاه قدس و یک شهروند ایرانی آمریکایی ثابت شود، این به معنای آگاه بودن رهبران بلندپایه جمهوری اسلامی ایران از اجرای آن نیست. رسول نفیسی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌های آمریکا و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگوی با همکارم جمشید زند میگوید که به باور او بعید است جمهوری اسلامی ایران دست به چنین اقدامی زده باشد.
این عملی که گفته شده در حال تکوین بوده، عمل تروریستی، شباهت به اعمالی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور میکنه نداره. به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه اگر شما به ترورهای میکونوس یا مرحوم بختیار نگاه بکنید 1991 و 92، میدین که یک سازماندهی بسیار وسیع و دقیق این اعمال جنایت آمیز رو انجام داده. اگر که به اعمالی که ایران در عراق میکنه نگاه کنید، باز میبینید که با کمال مهارت اینها خودشون رو در اختفا نگه میدارن و هیچ سرنخی به دست نمیدن. حالا چطور شد که یک دفعه اینها به کارتل مواد مخدر زتا در مکزیکو اعتماد کردند که خطرناکترین کار را هم به عهده‌اش بذارن، کاری که ممکن جنگ علیه ایران رو به وجود بیاره؟ این است که من خیلی در مورد مشکوکم که این کار کرده باشن.
دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه گفت که مکالمات تلفنی بین غلام شکوری از سپاه قدس با ارباب سیار شنود شده و نوارش در دست هست. در این حال $100,000 پول هم از طرف ارباب سیار در زمانی که در ایران بود به حساب مأمور مخفی پلیس فدرال آمریکا واریز شده. شما این گونه اطلاعات رو که در 24 ساعت اخیر از طرف مقامات آمریکا منتشر شده چگونه ارزیابی میکنید؟
حتما یک مسائلی هست که مقامات بسیار بالای آمریکا، جو بایدن و دیگران، روی موضوع اینقدر افشاگری میکنن، ولی من به عنوان یه فردی که خارج از سیستم نگاه میکنم به این، چندین موضوع رو مشکل میبینم. یک، فردی که اطلاعات رو داده خودش متهم مواد مخدر و حمل مواد مخدر. دو، یک نفر فقط در این جریان شرکت داشته، در صورتی که ایرانی ها سازمان های بسیار وسیعی رو در این کار به کار میگیرن تا اعمال تروریستی انجام بدن. سه، آیا کشتن سفیر عربستان ارزش این رو داشت که ایالات متحده رو در حدی تحریک کنه که ممکنه به ایران حمله بکنه؟ من بسیار اینو از اعمال جمهوری اسلامی بعید میدونم، چون اینا با کمال احتیاط در این مورد برخورد میکنن و از 1990 که طباطبایی رو در اینجا ترور کردن تا به حال در روی خاک آمریکا هیچ عمل تروریستی انجام ندادن. چهار، آیا اگر که میخواستن عمل تروریستی انجام بدن در خاک آمریکا، انتخاب سفیر عربستان بهترین گزینه بود؟ من در این مورد بسیار شک دارم.
تحلیل رسول نفیسی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه های امریکا و تحلیلگر مسائل ایران رو می شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در چند روز آینده یک زندانی اسرائیلی با 1000 زندانی فلسطینی مبادله می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد با رهبران حماس توافق کرده که 1000 زندانی فلسطینی را آزاد کند و در مقابل آنها هم اجازه دهند که گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی پس از 5 سال اسارت به خانه خود برگردد. جزئیات بیشتر در گزارشی که همکارم مهتاب وحیدی راد آماده کرده.
تیتر بسیاری از روزنامه‌های اسرائیلی در روز چهارشنبه این بود: اسرائیل در انتظار بازگشت گیلاد شلیت به خانه است. دولت اسرائیل روز سه‌شنبه با مقامات فلسطینی به توافق رسیدند تا 1000 زندانی فلسطینی را با گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی مبادله کنند. در این حال زمان بازگشت شلیت و آزادی 1000 زندانی فلسطینی هنوز اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه در تل‌آویو اعلام کرد که دو طرف یعنی اسرائیل و حماس بر سر مبادله زندانیان به توافق رسیده و متن نهایی را امضا کردند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت از زمان تشکیل دولت جدیدش، یعنی از 3 سال پیش تا کنون، منتظر روزی بوده که به خانواده شلیت خبر آزادی فرزندشان را بدهد و امروز می تواند به آنها بگوید که پسرشان طی چند روز آینده به خانه باز می گردد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم که به ونزوئلا سفر کرده روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت:
وكنا حريصين على اتمام هذا الاتفاق وعملنا له فتره طويله.
ما برای پایان دادن به این مشکل مدتی طولانی کار کردیم و نتیجه این شد که در نهایت این سرباز اسرائیلی به خانه برگردد و در مقابل 1000 زندانی فلسطینی هم آزاد می‌شوند و این مایه خوشنودی و رضایت خاطر ماست.
ايضا يعودون الى عائلاتهم، هذا يدخل السرور في قلوبهم.
گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی است که حدود 5 سال پیش توسط نیروهای فلسطینی اسیر شد و از آن موقع تا کنون در اسارت نیروهای جنبش اسلامی حماس است. نعام شلیت، پدر این سرباز اسرائیلی، به خبرنگاران در اورشلیم گفت:
یوم سیملی העצב הזה שמהול בשמחה זה יום סמלי שבממשלת ישראל.
روز سه‌شنبه یه روز نمادینه از غم و شادی. بالاخره دولت اسرائیل موفق شد پسر ما رو پس از گذشت روزای سخت و شبای طولانی به خونه برگردونه. ما برای این تصمیم شجاعانه به آقای نخست وزیر تبریک میگیم.
ولورخ את ראש הממשלה על ההחלטה האמיצה.
خبر مبادله 1000 زندانی فلسطینی با گیلاد شلیت در رسانه‌های اسرائیل بازتاب گسترده‌ای داشته است. برخی از مطبوعات طرفدار دولت مانند اورشلیم پست از تصمیم دولت اسرائیل حمایت کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور را شایسته قدردانی دانستند. روزنامه اسرائیلی هاارتس هم که به طور معمول منتقد دولت بوده از این تصمیم دولت حمایت کرده و این توافق را مهمترین معامله زندگی بنیامین نتانیاهو توصیف کرده است. در مقابل اما برخی از منتقدان دولت اسرائیل آزادسازی زندانیان فلسطینی را یک پیروزی فوق‌العاده برای حماس دانسته و می‌گویند این اقدام جایزه‌ای برای تروریسم است و منجر به افزایش حملات شبه نظامیان فلسطینی خواهد شد. مذاکرات پیشین میان حماس و اسرائیل برای آزادی گیلاد شلیت به نتیجه نرسیده بود، چون تل‌آویو میگفت حاضر نیست زندانیانی که مرتکب اعمال خشونت‌بار و مرگبار علیه شهروندان اسرائیلی شده‌اند را آزاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مذاکرات اخیر بین اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر انجام شده و به نتیجه رسیده است.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
امروز پنجشنبه 21 مهر ماه برابر هست با اولین سال مرگ خانم مرضیه، خواننده‌ای که 15 سال پس از انقلاب اسلامی در 69 سالگی ایران را ترک کرد و سپس در فرانسه به شورای ملی مقاومت پیوست. بانو مرضیه در پایان یکی از کنسرت‌هایش در آلمان در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از دل مشغولی‌های خود و همچنین از موسیقی گفته است. با این گفتگو یادی می‌کنیم از خانم مرضیه در اولین سالمرگ او.
چی بگم؟ چی بگم وقتی که این دیوونه دل بونه میگیره؟ برو میخواد، برو میخواد، چی بگم؟ من همیشه برای عشق خوندم، همیشه. میشه با من تو بگی با دل من، من چی بگم؟
خانم مرضیه، اگر ممکنه راجع به زندگی خصوصی خودتون برای ما مطالبی بفرمایید. صبح از خواب بلند میشین چه میکنین؟ کی تمرین میکنین؟ اوقات رو چجوری میگذرونین؟
بنده هفته 3 روز تنیس بازی میکنم. هر روز روزی 1 ساعت الا 1 ساعت و نیم پیاده روی میکنم. 1 ساعت تو خونه ورزش میکنم. خیلی کم میخورم، با اینکه معمولا در سنین من خوردن و غذای خوب و انتخاب کردن به هر حال یک مسئله است و من سعی میکنم که اجتناب کنم، هم از خوردن زیاد هم از دیدن غذاهای خوب. به هر حال بهتون عرض کنم که بنده در حال ریاضت کشیدنم، چون اگه ریاضت نکشم نمیتونم اینجوری که ملاحظه کردید بیام روی صحنه و براتون آواز بخونم، چون او برای من مهمه نه خوردن.
خب این از زندگی روزانه‌تون، میپردازیم به کارهای هنریتون. تمریناتون کی هست؟
هر روز قربون، برای که من هر روز روزی 1 ساعت هم سولفژ میکنم هم صدا گرم میکنم، چون اگر که من این کار نکنم، خیلی محبت کردن به من، گفتن فلان کس تو صدات هر روز از روز پیش بهتر میشه، ولی بهتون عرض کنم که اگر من بخوام این کارا رو نکنم نمیتونم بخونم. چندین ساعت تمرین دارم. به هر حال وقتی که من این برنامه های فشرده رو دارم، لازمش اینه که من بپردازم به کارم و بپردازم به خودم که بتونم از عهده این انجام بر بیام.
میگذرم تنها از میان گل ها، گه به گلستان ها، گه به کوه و صحرا، تازه گلی سر را گیرد و با من روید محرم راز دو کوه، خار رهی به تمنا دامن من بگرفت کان گل ناز تو کوه.
سلیقه و اصولا دخالت شما در کارهایی که اجرا کردین چه اندازه بوده؟ آیا شما صرفا مجری هستین؟ یعنی فرض کنین یه شعری رو آهنگساز انتخاب میکنه، براش آهنگی میسازه و شما اجرا میکنین، یا خودتونم نقش دارین در شکل و محتوای اون اثر؟
عرض کنم سالها قبل که من با بهترین موزیسین ها کار میکردم و برنامه اجرا میکردم، یک مصاحبه با من کردن، گفتن که نقش سازنده و نقش سراینده و نقش خواننده کدام یکیش مهمتر از اون یکی دیگه است؟ گفتم اون دو کار به جا. بله، باید به هر حال آهنگو آماده کنن، شاعرم شعرشو بگه، ولی اون کسی که روح میدمه بهش منم. شما غیر از این تصور میفرمایید؟ به هر حال بی دخالت نیستم در تمام برنامه هام و در تمام کارام، همیشه گوش میکنن به حرف من و البته من هم گوش شنوا دارم، چون به هر حال یک طرف که صحیح نیست. انتظار دارن که من برنامه رو خوب اجرا کنم، ولی باید چیزی باشه که به دل من بنشینه، توی وجود من اثر کنه، که من اون اثر رو بتونم بازده باشم.
یک شب از با هم زمزمه ی نامت رو می کرد و به هم گفت تو رو می خواد، تو رو می خواد، چی بگم؟
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. این مجله نیمه شب ماست. اگر از آغاز این مجله ما رو همراهی کردید که خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو دنبال میکنید. اگر که همین الان به ما پیوستید، سلام، نیمه شب بر شما خوش، خیلی خوش آمدید به این برنامه. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در ساعت 12:30 نیمه شب خبرها رو بشنویم از مهداد قاسم‌فر، برمیگردیم و با همین مجله رو ادامه میدیم.
سپاس فهیمه و سلامی دوباره به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن تنش با تهران را به صورت خطرناکی تشدید میکند. خانم کلینتون افزود مقام های آمریکایی رایزنی با سفیران دائم کشورهای عضو شورای امنیت در این زمینه را آغاز کردند. وزیر خارجه آمریکا هدف از این مذاکرات را رسیدن به اجماع برای محکوم کردن ایران یا اقدامات دیگر توصیف کرد. هیلاری کلینتون تاکید کرد که ایران باید پاسخگو باشد. یک روز پس از آنکه مقام‌های آمریکایی دو ایرانی را به تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کردند، سرتیپ پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، اتهامات آمریکا مبنی بر دخالت برخی از اعضای سپاه پاسداران در این توطئه را مضحک و بی‌اساس خوانده است. مقام‌های قضایی آمریکا بعد از آنکه ایران را به دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کردند، حالا وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که شرکت هواپیمایی ماهان ایر را به دلیل ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست تحریمیش قرار داده. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده ماهان ایر خدماتی هوایی چون انتقال نیروها و کمک‌های مالی را برای نیروهای سپاه پاسداران انجام می‌دهد. در این بیانیه آمده این بیانگر چهره دیگری از تلاش‌های گسترده سپاه پاسداران برای نفوذ در بخش تجاری ایران برای تسهیل کمک‌هایش به تروریسم است. دولت آمریکا روز چهارشنبه از احتمال آزادی گیلاد شالیت سرباز اسیر اسرائیلی استقبال کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن اعلام داشت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بارها خواستار آزادی این سرباز اسرائیلی شده بود. روز سه‌شنبه مقامات فلسطینی و اسرائیلی اعلام کردند 1000 فلسطینی زندانی در برابر آزادی گیلاد شالیت آزاد خواهند شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از مردم خواسته تا در انتخابات مجلس نهم نمایندگانی را به انتخاب کنند که به گفته او به کانونهای ثروت و قدرت وصل نباشند و بر طبق وظایف انقلابی خود عمل کنند. آقای خامنه‌ای که به کرمانشاه سفر کرده در جمع مردم این شهر گفته انتخابات برای کشور، نظام و مردم یک دستاورد بزرگ است. شورای امنیت سازمان ملل از دولت افغانستان خواسته تا وضعیت حقوق بشری خود را بهبود بخشد و با فساد مبارزه کند. سازمان ملل همچنین حکم ائتلاف بین المللی برای نبرد با طالبان را یک سال دیگر تمدید کرد. این در حالی است که روز چهارشنبه دولت افغانستان اتهاماتی مبنی بر اعمال شکنجه در زندان‌های این کشور را تکذیب کرده است. در گزارش تازه سازمان ملل آمده بود که زندانیان افغان در برخی زندان‌های این کشور به صورت سیستماتیک شکنجه می‌شوند. بنابر گزارش‌ها علی مطهری یکی از طراحان سوال از محمود احمدی نژاد از نمایندگی مجلس شورای اسلامی استعفا کرده است. آقای مطهری دلیل استعفای خود را اعمال فشار هیئت رئیسه برای پس گرفتن امضاهای این طرح ذکر کرده. فهمیدم؟
سپاسگزارم مهداد قاسم‌فر و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. اما حالا نوبت میرسه که این مجله رو ادامه بدیم با برنامه اقتصادی هفته کاری از همکارم فریدون زرنگار. اگر که از دست دادید در واقع شنیدن این برنامه اقتصادی رو دیروز، الان فرصت مناسبی هست که باز پخش اون رو بشنوید. از اونجایی که اسم همکارم رو کمی با تغییرات گفتم تکرار میکنم، کاریست از همکارم فریدون زرنگار. پیش از اینکه این مجله رو با هم بشنویم، من خداحافظی میکنم از شما. سپاسگزارم که تا این پاسی از نیمه شب گذشته ما رو همراهی کردید. دعوت میکنم که همچنان روی موج این رادیو بمونید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. اختلاس بزرگ و سکوت رسانه‌ها درباره آن پس از دستور آقای خامنه‌ای. پس از آنکه پارلمان اسلوواکی از تصویب کمک به یونان خودداری کرد، بحران یونان و یورو و اتحادیه اروپا وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. برندگان جایزه نوبل در رشته اقتصاد نگاهی به پژوهش‌های آنان. پیش از پرداختن به گزارش‌ها دو خبر اقتصادی را می‌شنویم.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، راهکار اساسی برای حل و فصل چالش‌های پیش روی بازار ارز، کنترل تورم از طریق افزایش انضباط مالی دولت است. مرکز پژوهش‌های مجلس با مطالعاتی که انجام داده به این نتیجه می‌رسد که با وجود اینکه در دو دهه اخیر نرخ اسمی ارز بیش از 7 برابر افزایش نشان می‌دهد، به دلیل افزایش شدید تورم اما نرخ حقیقی دلار حدود 1/4 شده است. چون اگر قرار بود نرخ دلار متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی افزایش یابد، این نرخ باید حدوداً 26 برابر می‌شد. به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش نرخ حقیقی ارز در سال‌های اخیر سبب شده است که میزان رقابت پذیری محصولات داخلی کاهش پیدا کند و در مقابل واردات بی‌رویه بازار داخلی را اشباع کند. این سیاست در بلند مدت موجب از بین رفتن بسیاری از صنایع داخلی و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وابستگی شدید دولت و اقتصاد به درآمدهای نفتی، راهکارهایی را برای ایجاد تعادل نسبی در بازار ارز از جمله جدی گرفتن صندوق ذخیره ارزی و یا به نوشته این مرکز تشکیل صندوق‌های نفتی ارائه می‌دهد.
رئیس مرکز آمار جمهوری اسلامی میگوید بر اساس قانون این مرکز موظف به اعلام عمومی جزئیات آمار نیست و تمامی اطلاعات آماری را تنها در اختیار مسئولان و برنامه‌ریزان قرار می‌دهد. اگر بعد لازم بود، اطلاعات عمومی شاید در اختیار مردم هم قرار بگیرد. در حالی که از انتشار آخرین آمار رسمی مربوط به تورم 3 ماه و نیز آمار رسمی مربوط به نرخ بیکاری بیش از 1 سال می‌گذرد، عادل آذر رئیس مرکز آمار می‌گوید که این مرکز در حال حاضر موظف است نرخ بیکاری را اعلام کند، اما درباره اعلام جزئیات آن به صورت عمومی وظیفه قانونی ندارد و بر اساس قانون داخلی خود عمل می‌کند. عادل آذر در مورد نرخ تورم هم گفت نرخ تورم تا اردیبهشت ماه در پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار وجود دارد و نرخ تورم مربوط به خرداد هم 19.7% است که از سوی این مرکز اعلام شده است. به گفته رئیس مرکز آمار همچنان تعریف اشتغال حداقل 1 ساعت کار در هفته است و از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال 1,750,000 فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شده است. شنوندگان گرامی، ما در هفته‌های گذشته گزارش‌های زیادی درباره اختلاس و یا کلاهبرداری 3000 میلیارد تومانی در سیستم بانک ایران داشتیم. پس از چند هفته جار و جنجال در ایران بر سر اختلاس بزرگ، اما به ناگهان و پس از آن که آقای خامنه‌ای دستور داد رسانه‌ها نباید روی این موضوع زیاد اغراق کنند،
یه عده از این حوادث میخوان استفاده کنند برای زدن تو سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارن کار میکنن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را. بذارید مسئولین کارشون رو بکنن، عاقلانه، مدبرانه، قوی، با دقت دنبال کنن قضایا رو. دیگه جنجال و هیاهو دیگه همینطور هی ادامه دادن، به خصوص که اگر بعضی هم بخوان در این بین استفاده های دیگری از این مسائل بکنن که هیچ مصلحت نیست.
اکنون همه رسانه ها در ایران خبررسانی درباره این اختلاس را کنار گذاشتند، چه آنان که خود را تابع دستور ولایت می دانند و چه رسانه هایی که از ترس خبررسانی در این باره را متوقف کردند. تنها خبرهایی که رسانه‌های اینترنتی از اختلاس منتشر می‌کنند بزرگی خانه محمود رضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی، و اینکه فرزندان وی چه کار می‌کنند. روز سه‌شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار، تقید به قانون و داشتن مجریان صالح را دو رکن اساسی حیات سیاسی هر جامعه‌ای خواند و گفت ریشه بسیاری از معضلات کنونی کشور عدم پایبندی به قانون و یا عمل سلیقه‌ای و گزینشی به قانون است. به گفته آقای رفسنجانی، ایجاد تزلزل در قانون و عمل نکردن به آن هرج و مرج و فساد به همراه خواهد داشت و خارج کردن افکار عمومی و رسانه‌ها از حوزه نظارت بر عملکرد مسئولان کشور خسران جبران ناپذیری را برای جامعه به همراه دارد که مفسده اقتصادی اخیر نمونه بارز این مسئله است. در این میان و پس از مطرح شدن فساد مالی اخیر در نظام بانکی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع استعفای رئیس کل بانک مرکزی یا استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس گفته است در صورت استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی شاید این استیضاح دنبال نشود، چون با استعفا و برکناری برخی مدیران بخشی از تقاضای استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد تأمین می شود، اما این تقاضا همچنان در مورد بانک مرکزی مطرح است. در مقابل محمد رضا میرتاج دینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت که فضا و مصلحت جامعه در این نیست که استیضاح دیگری مطرح شود. همچنین قاسم محمدی نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم میگوید استیضاح وزیر اقتصاد در این شرایط در حکم پرداختن به حاشیه به جای متن موضوع است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و ناظر ویژه بر پرونده 3000 میلیارد تومانی روز دوشنبه گفت
رشوه و ارتشا حتما تو این پرونده هست، این بدون تردید. قاضی محترم اخلال در نظام اقتصادی کشور را نسبت به بیشتر متهمین یا به عنوان مباشر یا به عنوان شریک یا به عنوان معاون تفهیم کرده، ولی این به این معنی نیست که اتهام دیگری رو تفهیم نکرده. این بزرگ تأکید میکنم خط قرمزی نداریم، هر کسی که لازم شد احضار میشه، تحقیق میشه، اگر منجر باید به بازداشت بشه حتما بازداشت خواهد شد.
آقای محسنی اژه‌ای درباره مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران که به کانادا رفته است گفت که در صورت لزوم از او خواسته میشود به ایران برگردد.
اگر مدتی گذشت و بر نگشت و زمانی شد که ما دیدیم اتهامات به گونه ایست که ایشون حتما باید بیاد و جوابگو باشه، حتما وظیفمون هست و حتما اقدام میکنیم نسبت به اون چی که قانون بالاخره در اینجا مقرر داشت.
محمد نهاوندیان معاون پیشین وزیر اقتصاد و رئیس کنونی اتاق بازرگانی هم روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت برابر گزارش بانک مرکزی رقم این اختلاس 4700 میلیارد تومان بوده است. در این میان خبر از یک اختلاس دیگر در یک شرکت کارگزار بورس می‌رسد. به گزارش خبرنگار بورس، تعلیق فعالیت شرکت کارگزاری راهبرد در هفته گذشته توسط سازمان بورس موجب مطرح شدن موضوعهای فراوانی پیرامون این شرکت کارگزاری شده است. خبرگزاری ایسنا می نویسد غیبت طولانی مدیر عامل این شرکت کارگزاری و رفت آمد دائم وی به آمریکا شایعاتی در خصوص اختلاس و فرار مدیر عامل این شرکت کارگزاری مطرح کرده است. آنچنان که ایسنا می نویسد 840 میلیارد تومان دارایی این شرکت از سوی بانک ملی شعبه بورس مسدود شده است. روح‌الله میرسانه‌ای دبیرکل کانون کارگزاران در گفتگو با ایسنا میگوید مشکل شرکت کارگزاری راهبرد کسری پول است که توسط سازمان بورس هم توضیح داده شده و هیچ مشکل خاص دیگری در این شرکت وجود ندارد. دبیرکل کانون کارگزاران نیز با رد شایعات اختلاس شرکت راهبرد و فرار مدیر عامل این شرکت به خارج از کشور گفت موارد مطرح شده کاملا شایع است و سفر مدیر عامل این شرکت به خارج از کشور به دلیل مشکلات پزشکی و طبیعی است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بحران یونان همچنان ادامه دارد و کشورهای اتحادیه اروپا هم همچنان در تصمیم گیری خود برای پرداخت بخشی از کمک‌های وعده داده شده به یونان تردید دارند، در حالی که در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پارلمان‌های این کشورها به ایجاد یک صندوق برای ثبات یورو و افزایش حجم نقدینگی در اختیار این صندوق رأی مثبت دادند، تنها جمهوری اسلوواکی موفق نشده است که بر این مصوبه اتحادیه اروپا مهر تأیید بزند. در این میان سقوط رتبه اعتبار مالی در بلژیک و ایتالیا و اسپانیا هم به نگرانی‌های موجود درباره آینده یورو و توانایی اتحادیه اروپا در چیرگی بر این بحران دامن زده است. چه چشم‌اندازی میتوان برای برون رفت از بحران یونان و بحران مالی اتحادیه اروپا ترسیم کرد؟ این پرسش را با راما کونت، استاد مهندسی مالی در دانشگاه کلمبیای نیویورک در میان گذاشتم. راما کونت:
در حال حاضر چند راه حل برای برون آمدن از این بحران پیشنهاد شده. یک راه حل ورشکستگی یونان هست که در اون حالت یونان یک قسمتی از قرضهای دولت یونان را پس نخواهد داد و به احتمال زیاد در این حالت از منطقه یورو خارج خواهد شد. حالا ورشکستگی حتما نتیجهش خروج یونان از منطقه یورو است، ولی از دیدگاه خیلی از یونانی ها ورشکستگی و خارج شدن از منطقه یورو شاید بهترین راه حل باشه، چون باعث میشه که یونان بتونه با بیرون کشیدن خودش از سیستم یورو با یک پول جدید با ارز جدیدی که ارزش اون نسبت به یورو تغییر خواهد کرد، اون وقت یک چرخه اقتصادی جدیدی شروع کنه که شاید منجر به رشد بشه. چون در حال حاضر با قرضهایی که دولت یونان باید بپردازه هر ماه، امکان رشد برای اقتصاد یونان خیلی کم است. فشار پرداخت بهره روی اقتصاد یونان به حدی زیاد هست که امکان رشد اقتصادی رو از بین برده.
یعنی امکان سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی رو نداره.
بله، یعنی در واقع الان اصل بودجه یونان روی پرداخت بهره قرضهای دولت متمرکز شده و نه روی رشد اقتصادی خود کشور. حالت دومی که پیشنهاد شده توسط یک شرکت آلمانی که مورد تایید خیلی هم در آلمان قرار گرفته، بهش اصطلاحا میگن طرح یوریکا، پیشنهاد شده که دولت یونان خیلی از اموالشو که سودآور هست در اختیار به یک تراست بذاره، یعنی یک شرکتی که توسط حالا اتحادیه اروپا اداره خواهد شد و بنابراین توسط خود دولت یونان، و این شرکت به تدریج این اموال رو یا خواهد فروخت یا اینکه از سود اونها قسمتی از بهره قرض یونان رو پرداخت خواهد کرد. و در این حالت اون واحدی که تشکیل خواهد شد، اون تراست، وظیفه پرداخت بهره قرض رو به عهده خواهد گرفت. این طوری است که در ورشکستگی خیلی از بانک‌های بزرگ هم در گذشته انجام شده، یعنی اموال بانک رو منتقل کردن به یه واحد جدید که اون واحد اساس قانونی با خود بانک فرق داشته و اون واحد جدید وظیفه پرداخت بهره رو به عهده گرفته. و این خب از لحاظ اقتصادی و مالی شاید راه حل راحتری باشه، ولی از لحاظ سیاسی برای دولت یونان قبول کردن راحت نیست، چون که در عمل به معنی این است که خیلی از اموال دولتی و اموال کشور یونان به این جمله فرودگاه ها راهن و منتقل کنه به یک مؤسسه خصوصی که اون ممکن از لحاظ سیاسی برای مردم و دولت یونان حالا قبول نباشه. و حالت سوم هم حالتی است که الان میبینیم که نه به ورشکستگی منجر میشه، بهره‌ها پرداخت میشه و الان چیزی که میبینیم این است که دولت‌های اروپا با تردید و کندی بسیار دارن هر ماه مبلغی رو به عنوان پرداخت بهره یونان بهش کمک میکنن، ولی این مبلغ‌ها به نظر من فقط مسئله ورشکستگی رو به تأخیر میندازه، ولی حل نمیکنه مسئله اصلی رو که مسئله عمیق عدم تعادل به بودجه کشور یونان هست، و این با پرداخت 10 میلیارد این ماه یا 20 میلیارد ماه دیگه حل نخواهد شد.
خب اگر حالا یونان به این تصمیم برسه که خب از اتحادیه اروپا خارج بشه، معنیش اینه که یک مقداری از بدهی هایی که به بانک های اروپایی و طبیعی بانک های کشورهای دیگه داره اینا رو نپردازه. آیا این باعث به هم ریختگی نظام بانکی در اروپا و جهان نخواهد شد؟
الان در حال حاضر ما اطلاعات دقیقی نداریم در مورد اینکه چه بانک‌هایی هستن که اوراق قرضه یورو نخریدن، ولی اونطور که تا حالا اطلاع پیدا کردیم بیشتر این بانک‌های فرانسوی هستن، کردیت اگریکول و سوسیته ژنرال. این دو بانک تعداد زیادی اوراق قرضه یونان خریداری کردن در قبل، و این دو بانک هم دو تا بانک مهمو در یونان خریداری کردن. به این دو دلیل اگر یونان ورشکست بشه باعث میشه که این دو بانک یا حالا ورشکست بشه یا اینکه حداقل ضرر زیادی بهشون بخوره. ورشکستگی یونان مست مستقیما اثر خیلی مهم ممکن نداشته باشه، چون یونان اگه در اتحادیه اروپا در نظر بگیرین کشوری نیست که از لحاظ مالی خیلی بزرگ باشه. مسئله‌ای که بیشتر اینجا مطرح هست مسئله سرایت و شکستگی یونان هست به بانک‌ها و نهادهای اروپایی یا کشورهای دیگه اروپایی، یعنی و شکستگی یونان در حقیقت ممکنه که باعث بشه که سرمایه‌گذاران جهانی از سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگه اروپا که حالتی حالا نه دقیقاً مثل یونان ولی شبیه به یونان داره از سرمایه‌گذاری به این کشور استفاده
کنه. آقای کنت، در هر حال این تنها اروپا نیست که دچار این بحران هست، آمریکا هم همین مشکل رو داره به علت بدهی‌های بیش از اندازه‌ای که دولت داره و اخیراً هم در آمریکا این جنبش وال استریت شکل گرفته. آینده بخش مالی آمریکا و این اعتراض‌هایی که به این سیستم هست رو چگونه شما می‌بینید؟
البته آینده بخش مالی آمریکا و مسئله اعتراضی که به سیستم میشه دو تا بحث مختلفه. اعتراضی که به سیستم مالی آمریکا و اهمیت اون در اقتصاد آمریکا میشه اعتراضاتی است که به هر حال جای خودشو داره و من با اغلب اعتراضا موافق هستم به طور کامل. آیا این اعتراض ها منجر به تغییراتی در سیستم مالی آمریکا خواهد شد؟ اونو نمیدونم و به نظرم میاد که نه. خود اینکه در گذشته ما اعتراضایی داشتیم نسبت به برنامه‌ریزی سیستم مالی و بانکی در آمریکا، ندیدیم که تأثیر خاصی داشته باشه روی سیستم مالی آمریکا. اگر از دیدگاه اقتصادی نگاه کنیم به وضع فعلی سیستم مالی در آمریکا، مثلا رتبه اعتبار آمریکا هم چند وقت پیش از به تریپل ای که بالاترین رتبه اعتبار هست پایین کشیده شد به دابل ای، ولی چیز جالبی که مشاهده کردیم بود که بعد از اینکه این رتبه اعتبار کاهش پیدا کرد، در حقیقت ارزش اوراق قرضه آمریکا نه تنها کاهش پیدا کرد بلکه بالا رفت. علت این به چی میتونه باشه؟ خب علت این است که در حقیقت اوراق قرضه دولت آمریکا یه نقش خاصی رو داره در بازارهای مالی جهانی. به طور کلی در تمام معاملات بین بانکی وقتی که به دو تا بانک با هم دیگه یه قرارداد مالی میبندن، مبلغی رو به عنوان وثیقه در قبال این قرارداد هر بانک به بانک دیگه منتقل میکنه و این وثیقه معمولا باید یا نقدی باشه یا به صورت اوراق قرضه کشورهایی باشه که اوراق قرضه اونا اعتبارشون بالا هست و به طور مرسوم این اوراق قرضه یا اوراق قرضه آمریکایی بوده یا اوراق قرضه اروپایی یا کشورهای جی 8 مثلا کانادا یا کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا، اینجور کشورها. و از موقعی که بحران اقتصادی در اروپا شدت گرفته به خاطر مسئله یونان، اوراق قرضه اروپایی و کلا اوراق قرضه یورو جز آلمان به عنوان وثیقه کمتر قبول میشن در این معاملات و بنابراین باعث شده که تقاضا برای اوراق قرضه آمریکایی افزایش پیدا کنه و در نتیجه قیمت این اوراق قرضه افزایش پیدا کرده. بنابراین ارزش اوراق قرضه آمریکایی مستقیما ربطی نداره به وضع اقتصادی داخل آمریکا، ولی ربط داره به دلار به عنوان پول بین‌المللی و از این لحاظ به دلار و اوراق قرضه آمریکایی یه حالت خاصی رو دارن که این بهشون کمک کرده.
یعنی اعتبار جهانی آمریکا و دلار.
بله، و اگر مثلا حالت آمریکا رو با یونان مقایسه کنین، الان وضع قرض دولت آمریکا زیاد فرق نداره با حالتی که شما می‌بینید در یونان. یعنی اگر حجم قرض دولت آمریکا رو مقایسه کنیم با بودجه و درآمد سالانه دولت، زیاد وضعش با یونان فرق نداره، ولی از لحاظ ارزش اوراق قرضه خیلی فرق داره و علتش این است که تقاضای هست از طرف بانک‌ها برای اوراق قرضه آمریکایی که ربط نداره به وضع اقتصادی دولت آمریکا، ولی بیشتر ربط داره به اینکه این دلار در حقیقت به عنوان پول بین‌المللی حساب میشه.
هیئت داوران جایزه نوبل روز دوشنبه اعلام کرد که جایزه نوبل در رشته اقتصاد به خاطر تحقیقات توماس سارجنت و کریستوفر سیمز در زمینه عوامل مهم در اقتصاد کلان و سیاست گذاری های دولتی در رشته اقتصاد به این دو اقتصاددان آمریکایی اعطا می شود. در بخشی از بیانیه هیئت داوران جوایز نوبل آمده است که برندگان امسال رشته اقتصاد روش‌هایی را برای پاسخگویی به سوالات و معضلات مربوط به مناسبات بین سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی با متغیرهای نظیر تولید ناخالص ملی، تورم، بیکاری و نرخ سرمایه‌گذاری ابداع کردند. توماس سارجنت در مورد ساختارهای عوامل فراگیر و مهم اقتصادی تحقیقات و روشهایی را تنظیم کرده است که برای تحلیل تغییرات دائمی در سیاستهای اقتصادی بسیار مهم هستند. هیئت داوران جوایز نوبل در بخش دیگری از بیانیه خود خاطر نشان کرده که این روش برای مطالعه عوامل مهم اقتصادی در مناسبات مصرف کنندگان با شرکت‌های بزرگ و تنظیم خواست‌ها و نیازهای هر یک در توسعه اقتصادی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روش پژوهشی کریستوفر سیمز بر اساس عملکرد متناوب و چرخ دوره‌های اقتصادی تنظیم شده و نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌گذاری‌های کلان دولتی و یا تغییرات موسمی مثل تغییر نرخ بهره متوسط می‌تواند بر شرایط عمومی اقتصادی تأثیر بگذارد. اما این پژوهشگران مشخصاً چه روش‌هایی را کشف و پیشرفت دادند که برای اقتصاد و معضلات اقتصادی در جهان اهمیت دارد؟ کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد و کارشناس اقتصادی در بوستون در آمریکا.
این دو اقتصاددون، اون چیزی که مشترک بینشون این است که اقتصادی کلان رو آوردن و با آمار و ارقام تطبیق دادن، یعنی از طریق روش‌های آماری و اقتصاد سنجی نشون دادن که چطور متغیرهای اقتصادی حرکت میکنن. کار آقای توماس سارجنت یه مقداری تفاوت داره با کار آقای کریستوفر سیمز، از این جهت که آقای سارجنت در زمینه کارهای تئوری بیشتر کار کرده. همونطور که میدونید تصمیم گیری های اقتصادی مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و دیگران بر اساس اون چیزی است که در مورد اقتصاد پیش بینی میکنند یا انتظاراتی که دارند. بنابراین یه تئوری اقتصادی ناچاره که یک مدل یا تئوری داشته باشه که این انتظارات چجوری شکل میگیرن. در سال 1960 جان میوز یک مدل رو پیشنهاد کرد که عبارت بود از انتظارات منطقی، rational expectation. کاری که آقای سارجنت و آقای لوکاس که در سال 1995 جایزه نوبل رو گرفتن برنده شدن، این بود که این مدل انتظارات منطقی رو در کل اقتصاد کلان جا دادن و تئوری هایی رو تنظیم کردن و این تئوری ها رو نشون دادن که تا چه حد با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق داره. کار آقای سیمز عمدتاً کارهای اقتصاد سنجی است. ایشون دو تا کار عمده اقتصاد سنجی دارن. یکی این کوریلیشن، یعنی همبستگی، نشانه رابطه علیت نیست. در سال‌های 60 آقای کلایو گرینجر که جایزه نوبل رو در 2003 بردن، ایشون یک آزمون آماری درست کردن که چطوری میشه نشون داد در سری‌های زمانی یک متغیری با یک متغیر دیگه رابطه علیت. آقای سیمز یک آزمون دیگه پیشنهاد کردن، گو این که الان بیشتر همون کار آقای گرینجر مورد استفاده است، ولی کار عمده ای که از آقای سیمز هستش عبارت از این است که ایشون متغیرهای اقتصادی رو نشون دادن که با یک مدل حتی بسیار کوچک، یعنی با چند تا متغیر میشه نشون داد که چطوری رابطه‌ای دارند متغیرهای اقتصادی با خودشون و با گذشته خودشون و با گذشته همدیگه. این ماجرا خاصیتش نیست که به جای اینکه ما اول تئوری رو بسازیم و بعد بریم ببینیم که آیا با واقعیت تطبیق میکنه، این کار ایشون نشون میده که چطوری از واقعیت میتونیم شروع کنیم و ببینیم چه چیزی راجع به تئوری اقتصادی میگه. و این روش که به اسم وکتور اتوریگرشن، بردار اتوریگرشن مشهوره، این مورد استفاده بوده. حتی آقای برنانکی، چون مخاطرم میاد که آمدن در دپارتمان ما یک سخنرانی هم در این زمینه کردن، از کسانی بودن که روی این روش کار کردن. کارهای اینها به خصوص نشون دهنده این است که تا چه حد شما میتونید روی به حساب سیاست‌های اقتصادی کار کنید. مهمترین نتیجه‌ای که میگیرن این است که در سیاست‌های اقتصادی دولت نمیتونه فرض کنه که مردم نادانن و هر کاری بخواد بکنه یه جوری پیش بره، بلکه مهم این است سیاست اقتصادی مورد قبول مردم واقع بشه، به حساب به قول امروزی‌ها فرهنگ سازی بشه که مردم اون سیاست اقتصادی رو قبول کنن و بر اساس علم به حساب اطلاع کامل مردم سیاست‌های اقتصادی اجرا بشه.
خب چه کمکی میتونه این روش در صحنه عملی اقتصادی برای دولت‌ها و برای شهروندان و مسئولین اقتصادی داشته باشه؟
در درجه اول اون چیزی که عرض کردم هم نیست که سیاست‌های اقتصادی رو موقعی میتونیم روشون حساب بکنیم که مردم اونا رو قبول کرده باشن، ولی مهمتر از اون اینست که کاملا نشون داده میشه که بعضی از این سیاست‌هایی که امروز فرضاً دولت آمریکا در پیش گرفته امکان پذیر نیست. همینطور آقای سارجن یکی از مطالعات کردن نشون دادن که برای فرضاً جلوگیری از تورم مهمترین مسئله ایجاد اعتماد به مردمه، که مردم قبول بکنن که دولت جدیه و مخارجش رو قطع خواهد کرد و پول تو بازار نخواهد ریخت، و این احتمالاً درس خوبی خواهد بود برای جونا.
پایان این مجله رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.